دیدگاه
چالش های اقتصادی
چالش های اقتصادی به عنوان یک ایرانی که موقعی گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین در خصوص بررسی چالش‌های اساسی بخش مالیات صحبت کنیم و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. سامانه پیامکی 301035 و تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 در خدمت شماست تا با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز: به نظر شما بزرگترین مشکل در وضع قوانین مالیاتی و دریافت آن چیست؟ یک، عدم اعتماد مردم به قوانین و میزان مالیات وضع شده. دو، نامناسب بودن نظارت‌های دولت. شما همراهان عزیز میتونید پاسخهای خودتون رو به شماره سامانه پیامکی خدمتون عرض کنم، یعنی 301035 برای ما ارسال کنید و همچنین با مراجعه به پیام رسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو و همچنین انتخاب گزینه مورد نظر با ادمین این کانال به شناسه @ ادمین خط فاصله گفتگو در ارتباط باشید و پاسخها رو برای ایشان ارسال کنید. اگر برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشهای خودتون نصب کنید، شما عزیزان میتونید ما رو هم به صورت زنده دنبال کنید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمام این راه‌های تماس رو همکاران عزیز بنده در اختیار شما قرار دادن تا با ما همراه باشید. به ما افتخار بدید و تا لحظات دیگر شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خیلی خوش آمدید به برنامه زنده گفتگوی اقتصادی. امروز سه‌شنبه 17 مرداد سال 1402 به استودیو میایم، در خدمت مهمانان عزیز و محترم هستیم. قبلش من یه توضیح خدمتتون بدم. خواهشی که دارم عزیزان هم خیلی گزیده هم خیلی کوتاه صحبت بکنن، چون می‌خوایم بحث خیلی خوب و حالا چالشی بگیم و با خروجی خیلی عالی برای شنوندگان عزیزم ان شاءالله داشته باشیم. جناب آقای دکتر محمد رزاقی، مدرس دانشگاه، عضو شورای مالیاتی کشور. آقای دکتر سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. تشکر از اینکه به ما بها دادین و ما رو قابل دیدین که دعوت به این جلسه بفرمایید. از شما متشکرم.
سلامت باشین استاد عزیز، سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محمد محمودی، مشاور محترم مالیاتی اتاق تعاون و عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده هم متقابلا تشکر می‌کنم از اینکه دعوت فرمودین تا بحث‌های مالیاتی رو داشته باشیم، مردم مقداری با حقوق قانونی خودشون آشنا بشن.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر اسماعیل کبودی، کارشناس محترم مالیاتی، رئیس سابق هیئت مستشاری مالیاتی وزارت اقتصاد. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان شما. خوشحالم که خدمتتون هستم. انشالله بحث خیلی خوبی خواهیم داشت در جوار دوستان. با امید خدا نتیجه خوبی هم حاصل خواهد شد.
سپاسگزارم، ما هم امیدواریم. خب به رسم ادب در خدمت جناب آقای دکتر محمد رزاقی هستیم. آقای دکتر، موضوع برنامه چالش های پیش روی امور مالیاتی هستش و خب سوال پیامکی هم که من خدمت شما و دوستان عرض کردم، بحث بزرگترین مشکل در وضع قوانین مالیاتی و دریافت آن هست که عرض کردم گزینه‌هاش یک، عدم اعتماد مردم به قوانین و میزان مالیات وضع شده. من دوباره بخونم: عدم اعتماد مردم به قوانین و میزان مالیات وضع شده. دو، نامناسب بودن نظارت‌های دولت. از شما خواهش می‌کنم ضمن اینکه به این سوال پاسخ میدین، ان شاءالله صحبت خودتون رو آغاز کنید. در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که خب این دو تا نکته که شنوندگان ارجمند گویا اعلام کردن و جناب عالی اونجا بازگو فرمودین جای خود، ولی موضوع چالش مالیات فقط به این دو نکته ختم نمیشه.
درود بر شما.
مالیات از یه بعدی کلا چالشه. هیچ زاویه زوایای اون و هیچ کدام از احکام و هیچ کدام از ترتیبات اجرایی اون بدون چالش نیست. منتها به قول معروف هر کسی از زن خود شد یار من. هر کدام از مهدیان محترم با وضعیتی که برخورد میکنن، با نارسایی که میبینن، از اون بود و از اون زاویه برخورد صحبت میکنن یا اعتراض میکنن و یا پیشنهاد میدن از اون زاویه. بنابراین بنده برمیگردم به مفهوم این چالش از لحاظ لغوی. اصلا از لحاظ لغوی مفهوم این چالش چیه؟ این اگه به فرهنگ لغت مراجعه بکنیم، اونجا دو تا، تا اونجا که من یادمه، دو تا معنی براش اونجا قید شده. یکی صحبت با مخاطب با غرور و تکبر، یکی این معنا رو داره، و دیگری بحث و جدل با یک دیگه. و فکر کنم که درباره مالیات این دومی مطرحه، چون با غرور و تکبر که نخواستن کسی صحبت بکنن. این دومی، یعنی بحث بکنیم که جناب محمودی بگن که مثلا این به این ترتیب باشه بهتره، بعدا بگم که نه، اگر مثلا مقدم مسائل دیگر رو در نظر حق تقدم بده بهتره. این صورت نهایتا این چالش ها منعکس میشه به مراجع زیره، مراجع صالحه، میره به هیئت بازنگری قوانین، از اونجا هیئت محترم دولت و از اونجا بالاخره راهی مجلس میشه تا ببینیم که در مجلس بعد از اون که ارزم بزرگ که اصلاحات لازم انجام شد، بعد از اون که به قول معروف چکشکاری شد و انجام شد، نهایتا رسید به شورای دوم و تصویب شد، چی در بیاد. مجددا اونجا وقتی به مرحله اجرا میرسیم، باز هم اونجا چالش ها شروع میشه، ابجویی ها دوباره شروع میشه، اشکال کار در اجرا مشخص میشه و همینجوری ادامه داره تا آخر. این از لحاظ مفهوم. و به هر حال این چالش ها وجود داره، ولی در کنار اون چالش هایی که مد نظر شنوندگان محترم یا اینکه کارشناسان محترم بوده که این جلسه رو برگزار کردن، من اجازه میخوام که به عنوان نمونه در کنار این در حاشیه یا در کنار این موارد دیگری که به عنوان چالش همیشه مطرح بوده خدمتتون فقط اسم ببرم.
نه خواهش من استاد از شما خواهش میکنم، میخوام چون احتمال بحث خیلی خوبی است و میخوام خیلی استفاده بکنیم، این اسم بردن و توضیح کوتاه رو اجازه بدیم بعد از اینکه مقدمه دوستان رو هم شنیدیم ان در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر کبودی در خدمت شما هستیم. آغاز بفرمایید، خواهش می‌کنم صحبت
کنم. خب سوالی که فرمودین با دو تا گزینه، من احساس میکنم شاید گزینه رو میتونستین خیلی جامعه ترم عنوان بشه. شما نظارت دولت رو فرمودین، در حالی که نه، دولت اصلا نقش نظارتی نداره، بلکه مجری اجرا کننده است برای وصول مالیات. نظارتی رو قوای نظارتی که مثلا من جمله مجلس شورای اسلامی هست بر عهده دارن. حالا در جوار همه اینا، در هر حال ما میتونیم بله اینو داشته باشیم که اعتماد مردم به سیستم مالیات گیری دولت خیلی مهمه، خیلی مؤثره، خیلی میتونه جوابگو باشه. از اون ورم دولت با مثلا قوانینی که به مجلس میفرسته و تصویب میشه و اجرا میکنه میتونه این اعتماد رو دوچندان کنه. از اون ورم قدرت قوای نظارتی من جمله مجلس شورای اسلامی و دیگر قوای و ارگان ها و سازمان نظارتی میتونن در بهینه کردن وصول مالیات سهم بسزایی داشته باشن. حالا در ادامه بس ان شاء الله خدمت شما.
سپاسگزارم و جناب آقای دکتر محمودی در خدمت شما هستیم.
بله، من این دو گزینه شما رو یه مقدار دستکاریش میکنم و میگویم آیا خشن بگیریم یا ملایم بگیریم. مالیات دهنده هیچ موقع دوست نداره مالیات بده. این یک واقعیتیه. در تمام دنیا کشورهایی که سیستم‌های بسیار پیچیده مالیاتی دارن به همین شکل، در کشور ما هم همین قاعده مستثنا نیست. باید دولت اطلاعات داشته باشه. تا موقعی که دولت اطلاعات نداشته باشه، شفافیت نداشته باشه، اصلا اون دوتا گزینه رده و این هم کمک میکنه. ما میتونیم این رو مثال بزنیم به دو شخصیتی که اگر یک شخص ناتوانی رو در مسیر راهشون میبینن، موقعی که از این مسیر رد میشن، یک نفر که آدم احساساتی است، آدمی است که دارای روحیات خاص است، کمک میکنه به این شخصی که ناتوان است. ولی یک شخصی هم بی تفاوت داریم الان تو جامعه ما میبینیم حرکت میکنه در کنار این. در قانون هم به همین شکله. اگر سامانه های بسیار قوی داشته باشیم، اطلاعات بسیار قوی داشته باشیم، در شرایط معمول مردم ببینن که مالیات هایی که گرفته میشه در جهت مسیر و راه رشد جامعه هست، پرداخت میکنن و میشه همین دو نفری که هست، اون کسی که ببینه این مسیر هست خودش پرداخت میکنه، اون یکی که نمیخواد پرداخت کنه سیستم به زور ازش میگیره بر اساس قواعد و قوانینی که شناخته شده. ما در کشورمون متاسفانه بازم میگم متاسفانه، قانون رو قانونهای متعددی گذاشتیم. قانون مالیات بر دارایی‌های لوکس، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون دو فرزندی، قانون فلان. من خدمت دوستان بودم یکی دو هفته گذشته، هم رئیس سازمان هم دوستان دیگری که از سایر ارگان‌ها بودن، من گفتم ببینین، ما قرار نیست مالیات زور از مردم بگیریم. من به هیچ عنوان اعتقاد بر مالیات بر خانه های خالی ندارم. یه مقدار اطاله کلامم میشه. اعتقادی بر مالیات بر خانه های خالی ندارم. خانه خالی چرا ایجاد شده؟ به دلیل بیمبالاتی و بیلیاقتی دولت که نتونسته سرمایه های عمومی رو به سمت تولید ببره، من سرمایه دار رفتم یه خونه گرفتم که ارزش پولم نیاد پایین. شما به گونه ای اداره کن که منابع پولی من بره به سمت تولید که منافعش بیشتر از اون خونه ایه که من الان خریدم و خالی نگه داشتم. تا ببینیم، ما نمیتونیم مردم رو محاکمه. در کل دنیا هم سیاست های دنیا بر اینه. دولت اردوغان سال گذشته موقعی که تورم بسیار شدیدی بر کشور حاکم شد، اومد در عرض و داشت رکود در کشور ایجاد میشد، اومد در ظرف دو هفته مالیات بر ارزش افزوده رو از روی 18% آورد رو 10%. هجومی مردم آوردن به خاطر اون 8% ارزش افزوده رو پرداخت نکنن. سیاست گذاری اقتصادی ما نداره.
سپاسگزارم. مهمان عزیزمون به اون اضافه شدن به صورت تلفنی، جناب آقای دکتر اشکان هراتی، معاون محترم پژوهشی سازمان مالیات کشور. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، همچنین جناب آقای محمودی. اگر من صدایشون رو درست تشخیص داده باشم، عرض سلام دارم جناب محمودی خدمت.
بله بله، جناب آقای دکتر محمد رزاقی، جناب آقای دکتر محمد محمودی و جناب آقای دکتر اسماعیل کبودی در خدمت این سه عزیز بزرگوار هستم.
خب
جناب دکتر هراتی عزیز، حضور شما عرضم. خب موضوع بحث چالش های مالیاتی است. من حالا میخوام هم بابت این داستان یک صحبتی بکنیم، اما یک سوال به صورت ویژه از شما دارم برای موضوع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان. دوست داریم برای ما و شنوندگان توضیح بفهمید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما امروز برقراری عدالت مالیاتی خیلی در موردش صحبت میکنیم توی بسترهای هوشمند در زمین فرایندهایی که سازمان مالیاتی به دنبال اون هست و در چارچوب شفافیت یکی از اولویت‌های اصلی نظام مالیاتی ما شاهد حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمند کردن فرایندهای خودش و تغییر رویکرد مالیات رسانی از نظام سنتی به یک نظام داده مبنای سیستمی هستیم. اما کجای مسیر قرار داریم؟ انتظارات من اول عرض کنم باید مبتنی و متناسب با ظرفیت موجود باشه. هیچ کس مخالف شفافیت نیست، هیچ کس مخالف سیستمی شدن فرایندهای نظام مالیاتی نیست. ما تمام ظرفیتمون رو تو این زمینه به کار گرفتیم. خوشبختانه توی این چارچوب یک قانونی در مهرماه سال 1398 به عنوان قانون فایننس فروشگاهی و سامان مالیاتی مصوب شد که هدف اصلیش خب در واقع جلوگیری از فرار مالیاتی، نظاممند شدن فرایندهای حسابرسی به ویژه در بخش مالیات بر ارزش افزوده و در آینده نزدیک ان شاءالله سایر منابع مالیاتی در واقع بوده. خب سازمان مالیاتی در واقع توی تیر ماه سال 1401 سامانه مودیان رو اندازی کرد که این سامانه بستر اصلی اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیانه و این قانون بناست که بستر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار بگیره. در قانون ارزش افزوده سال 1400 هم مکررن به صورت حساب‌های الکترونیکی و بحث سامانه مودیان اشاره شده. در چارچوب این قانون هم مودیان چه تکلیفی دارن؟ مهمترین تکلیف مودیان این است که بابت فروش کلی کالا و خدمات خودشون صورت حساب الکترونیکی صادر کنن و اطلاعات این صورت حساب ها رو برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنن یا به عبارتی اطلاعات این صورت حساب ها رو ثبت در سامانه مودیان بکنن. کل تکلیفی که مودیان دارن در واقع اینه. اما انجام این تکلیف نیازمند یک سری زیرساخت‌ها است که سازمان امور مالیاتی تا حدودی استانداردها رو معین کرده، برای مودیان مشخص کرده و در سامانه‌های خودش قرار داده. اما چه اتفاق می‌افته بعد از صدور این صورتحساب‌های الکترونیکی و ارسال اونها به سامانه مودیان در سازمان مالیاتی؟ سازمان مالیاتی اطلاعات این صورتحساب‌ها رو مبنای اصلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودی قرار میده. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا مودی به عنوان یک شخص قابل اعتماد که صراحتاً در ماده 4 قانون پایانه فروشگاهی اشاره میکنه که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیانه، یعنی آن چیزی که مودی در قالب صورتحساب‌های الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال میکنه مبنای محاسبه مالیات مودی قرار میگیره و مأمور مالیاتی دیگه به هیچ عنوان حق مراجعه و مطالبه دفاتر اسناد و مدارک مودی بررسی به اونها رو نداره.
یعنی اصلو گذاشتین بر اعتماد.
دقیقاً. یعنی تغییر پارادایم نظام مالیاتی. تا پیش از این خب مودیان میمدن در چارچوب قانون اظهارنامه خودشون رو تسلیم میکردن، اسناد و مدارک رو ارائه میکردن، اما به دلیل فقدان اطلاعات سیستمی ناچارن باید بپذیریم که تا حدودی تشخیص مالیات مبتنی بر نظر و تشخیص فنی مأمور مالیاتی بود، چون مأمور مالیاتی چاره‌ای جز این نداشت، چون اطلاعات سیستمی و قابل استناد در دسترس نبود. اما وقتی اطلاعات سیستمی میاد از نظر ما اطلاعاتی که به این شکل در اختیار مأمور گرفته قابل اعتماده. چرا؟ چون مودی قابل اعتماده و به قول شما اصل بر اعتماد به
مودی. خب آیه دکتر حراتی، من خواهش میکنم از شما یه چند دقیقه همراه ما باشید. من اساتید بزرگوار هم در استودیو قطعا دوست دارن که با حضرت عالی وارد صحبت بشن. من خواهش میکنم از جناب آقای دکتر رزاقی، جناب آقای دکتر کبودی و جناب آقای دکتر محمودی با جناب آقای دکتر حراتی هر چهار عزیز بحث داشته باشیم، صحبت داشته باشیم. لطفاً خواهش که ازتون دارم شما اساتید منتظر خواهش بنده نباشید. خب آقای دکتر رزاقی اگه صحبتی دید بفرمایید، خواهش میکنم.
من کلیت قانون رو خدمتتون عرض کردم. حالا اگر سوالی از دوستان داشته من
آره در خدمت دوستان. من خواهش میکنم که سوالی هست بفرمایید. خواهش میکنم.
بله بنده سلام عرض میکنم جناب آقای حراتی و خیلی خوشحال هستم که صدای شما رو مجددا میشنوم. جناب آقای حراتی قبل از این که به این سمت نائل بشن به قول قدیمی ها معاون مرکز تنظیم مقررات به عنوان یکی از کسایی بودن که خیلی زحمت کشیدن روی اجرای این قانون، روی پای ریزی ها رو تقریبا میشه گفت ایشون و تیمی که در مرکز بودن کشیدن. قانون قانون بسیار جامعی است، قانون قانون بسیار خوبی است، قانون به گونه‌ای طراحی شده. حالا جناب آقای عراتی یکی دو مورد از مزایای این قانون رو گفتن. این قانون به گونه‌ای است که شما امکان پرداخت رشوه در مبالغ بالا رو ندارید. به محضی که وجهی در حساب شما جابجا بشه، سیستم اتومات تعیین میکنه این پول بابت چی به حساب شما اومد. حداقلش اینه، با توجه به جرایم ماده 22، با توجه به ماده 131 قانون مالیات ها، نزدیک به 50% مالیات به این وجه میخوره. کسایی که میان از رانت اطلاعاتی استفاده میکنن، میان فساد اداری رو اشاعه میدن، اینها موقعی که میخوان در مقابل این اطلاعات وجهی یا امکاناتی یا چیزی رو دریافت کنن، به واسطه اینکه این سامانه مستقره، امکان اجرای این موضوع وجود نداره.
پس یه جوری همونطوری که اصل بر اعتماده، همینطوری هم جلوی فرارهای مالیاتی گرفته
میشه. اصلا فرار مالیاتی یک بخش بسیار کوچیکه. من توضیح بدم خدمتتون در تکمیل عرایض جناب آقای عراتی. ببینید، اصلا این قانون قانون مالیات نیست. این قانون رو قرار بود وزارت صمت، چون خود من عضو کارگروه تدوین قوانین مالیاتی بودم و زمانی که روی این قانون کار میکردیم روی این موضوع بحث میکردیم که این قانون رو کی اجرا بکنه، آیا وزارت صمت اجرا بکنه یا وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرا بکنه. دلیل این که اجرای این قانون رو به وزارت امور اقتصادی و دارایی دادن به خاطر عدم وجود امکانات کافی در وزارت صمت بود. ملاحظه بفرمایید، ما 5 ارگان داریم که برای این قانون نظارت دارن: وزارت صمت، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی. 1/5 این قانون سازمان امور مالیاتی است، یعنی 20% بیشتر در اجرای این قانون سازمان امور مالیاتی نقطه نظر نمیتونه اجرا بکنه. ما مسائل بسیار فراوان دیگه‌ای داریم که برکات این قانون است. اگر این قانون اجرا بشه و مردم بدونن که برکات این قانون چه است، فردا قطعاً یکی از اعتراضاتی که خواهند داشت اینه که چرا این قانون سریع‌تر اجرا نمیشه. من یکی دیگر از مواردی که در این قانون مد نظر قانونگذار بوده، بحث قاچاق کالا هست. الان ما در کشور رقم بسیار سنگینی قاچاق کالا داریم و جالب اینجایی که خدمتتون عرض کنم یک موضوعی رو متوجه میشید. ما الان نزدیک 7-8 که واردات لوازم خانگی با یک شعار مقدس به نام حمایت از تولید ممنوع کردیم.
بسیار عالی.
خب و یک این ادامه‌ش هم بگم که کامل باشه.
خب یه سوال از آقای حراجی لازم نبود.
و این شعار مقدس به این معنی نیست که نباید کالای خارجی در داخل کشور باشه، لوازم خانگی باشه.
بسیار.
ولی شما امین حضور که تشریف میبرین، شیر مرغ تا جون آدمیزاد. حالا سوال اینجا از مراکز قدرت، از کسایی که متولی امر هستن، سازمان تعزیرات حکومتی، دلیل این که شما با این کالاها که در بازار به وفور و در پشت ویترین مغازه داره فروش میره مقابله نمی کنین چیه؟
بسیار خب. البته میگه از آقای دکتر حراتی سوالی نداشتید در تکمیل صحبتهای جناب دکتر حراتی. آقای دکتر کبودی بفهم خوش کنم.
من عرض سلام دارم خیلی از جنابای حراتی، انشالله که موفق باشن. خواهش می‌کنم. به نظر میرسه داره سمت بحثمون سمت و سوش عوض میشه، به طرف همون پایان فروشگاهی میره. البته بحث خیلی خوبی هم هست و خیلی هم برای شنوندگان حتما مفید و جالب خواهد بود. من اتفاقا با جناب آقای حراتی در بیشتر موارد همسو بودم و هم کلام بودم، اما خب اگه بخوام از دیدگاه شخصی که از زاویه بیرون دارم به موضوع نگاه میکنم و هم دارم در این فاصله معدی رو میبینم و هم اجرا کننده رو دارم مشاهده میکنم و تجربه‌ای که در این چند ماه من کسب کردم از اجرای ناقص این قانون، میتونم دو مورد داشته باشم. اگه آقای حراتی کمک کنن اتفاقا ممنون میشم. من احساس میکنم دولت در اجرای این قانون متاسفانه تقریبا با دست پر نیومدن و بیشتر موارد تقریبا زیر ساختش آماده نبود برای اجرا، و از طرف دیگه هم برای معدیان فرنگسازی نشد متاسفانه. این قانون مستلزم فرنگسازی خیلی قوی بود برای معدیان و از اون طرف هم حتما زیر ساختاش باید آماده می شد برای سازمان مالیاتی و سایر ارگانهای نظارتی. متاسفانه این پیش نیومده. حالا نمیدونم آقای حراتی با من هم نقیده هستن یا نه، اما خب این دو مورد اگه احتمالاً مثلا میشد و به انجام میرسید، قطعا ما شاهد نتایج خیلی بهتر و پربارتر در این رابطه بودیم. البته بازم دیر نشده، همین که این قانون بالاخره اومده اجرایی شده و اینا، این قدم خیلی بزرگیه. اگه دیر نشده باشه که اصلا زود نیست، خیلی هم عالیه و لازمه که حتما همه دست به دست هم داده بشه که این قانون اجرایی بشه. همچنان که دکتر محمودی فرمودن، بله منم قبول دارم بخش اعظم قاچاق رو ما میتونیم تقریبا دیگه از بین رفته ببینیم در این قانون و در این مسیر، در این جریان، در این پروسه، و ما میتونیم مطمئن بشیم که مثلا کالایی که وارد میشه و کالایی که تولید میشه، از لحظه تولید یا لحظه وارد شدن به کشور میتونه رصد بشه تا به دست مصرف کننده نهاییش میرسه. خب این خیلی خوبه، ما میتونیم ظرفیت های تولیدمون و موجودی های کالا رو همیشه در رصد کنیم. استانی که کمتر موجودی داره، هر کالایی رو، هر چیزی رو شما در نظر بگیرید، برای مثلا استانهای دیگه ما ارسال کنیم، یا اگه مثلا در سطح کشور کمبودی هست با وارد اون رو رفع کنیم، و اگه مازادی هم هست با صادرات اون رو بتونیم جایگزین کنیم برای مواد اولیه تولیدمون.
من بسیار. یک نکته خنده داره این قانون رو بگم، شاید خنده
من بگیره. اگه اجازه بدید حالا خلاص این نکته بگیم، من خواهش می‌کنم از آقای دکتر عزاقی هم وارد بحث بشن که هر سه عزیز صحبتشون رو داشته باشن با جناب آقای حراتی. حالا اگر صحبتتون کوتاه است جناب محمودی بفرمایید.
بله، یکی از برکات این قانون اینه که از 2 سال آینده خانم‌ها شرط ضمن عقد رو مهریه نمیذارن دیگه.
بله،
رمز کارپوشه آقا در این قانون میذارن، میگن ما مهریه نمیخوایم، رمز کارپوشه آقا دستمون باشه، بقیهش اوکی.
بسیار عالی، بسیار عالی، چقدر خوب. آیا دکتر عزیزی خواهش میکنم بفرمایید شما. آیا حراتی، همه دوستان صحبت بکنن، سوالاشون داشته باشن، شما یه کاسه وارد بحث بشید. بله بفرمایید دکتر عزیزی.
من با آقای دکتر حراتی ارزی ندارم.
خیر.
آقای دکتر حراتی من ارزی ندارم، ولی اینکه اجازه محمودی فرمودن که رشته دادن غیر ممکنه، نه. اون که راشی و مرتشی به هر ترتیب شده، بالاخره زمین رو ردیف میکنن. مگه چه اتفاقی افتاده که نتونن رشوه بدن؟ کارپوشه وجود داره.
توضیح بده.
بعد سامانه، بعد سامانه مادیان هست. در سامانه مادیان ثبت نام میکنن. در سامانه مادیان وقت ثبت نام کردن، دریافت و پرداخت مالیات هم کارپوشی تخصیص داده میشه، از طریق کارپوش انجام میشه. بنابراین معامل و متعامل قبلا میتونن ساخت و ساز خودشون
خیلی
بکنن.
خوبه. اتفاقا بحث جالبی رو فرمودن جناب رزاقی. اگر به خاطر این عملیاتی شدنش رو با هم دیگه شنوندگان عزیزم گوش میکنن، بنده یک مدیری هستم، به شما یه رانتی میدم 1 میلیارد تومان، قرار شما به من رشوه بدین، چطوری میخواین در این سامانه به من پرداخت کنید؟
بله چطوری ندارم، میرن مخفیانه با هم دیگه ردیف میکنن.
اشکال نداره، مقدمه
کار مخفیانه میچینن، بعد میان وارد کارپوشه.
نه توضیح ببخشید، ببین شفاف بگیم، شما کارپوشه شما، دارایی های شما مشخصه، داشته های شما چرا مشخصه؟ دارایی شما مشخصه، موجودی نقد شما مشخصه، حتی 2 تا قانون دیگر سوار این قانون میشه، یکی مالیات بر عایدی،
صبح در کارپوشه یه رقم دیگری بوده، صبح تا حالا معامله انجام شده، دارایی تغییر کرده.
بنابراین
نمیشه گفت
چرا؟ چرا شما ببخشید، ببینید شما در کارپوشه شما یه ساختمون است، یک وجه
اینجا به نتیجه نمیرسیم، اینجا به نتیجه ببره که برای اینکه قطعاً رشخاری و رشا و ارتشا دیگه با این قانون کلن ریشکن شد، به این ترتیب خیلی همچون قرصان باکی هم بنده قابل قبول نیست.
من اعتقاد رو این قانون دارم. ببینین استاد، به واسطه این که ما جزئیات این قانون رو، آنالیز این قانون رو به ریز وارد شدیم، در داخل این قانون الان مطابق قانون بانک مرکزی شما بیشتر از 15 میلیون تومان وجه نقد دستتون باشه به عنوان کالای قاچاق. من
میگم من حاصله نداره آقای.
شما 10000 دلار یا معادل ارز خارجی دستتون باشه کالای قاچاق تلقی میشه. بر اساس سامانه‌های مالیاتی موقعی که کارپوشه شما قفل میشه، میزان داراییاتون داخلش مشخص میشه، میزان وجه نقدتون داخلش مشخص
شدنی هاش.
من اتفاقا روزی که این قانون توی کمیسیون داشت مصوب میشد یه لبخندی زدم، آقای دکتر پور ابراهیم به من گفت چیه میخندی؟ گفتم تمام مسئولینی که ما، تعداد مسئولینی که رشوه خوار باشن کم داریم، یکی دوتا بیشتر نیستن. گفتم تمام مسئولینی که اومدن به واسطه رانت دولتی که ایجاد شده، اومدن ملک و املاکی رو تهیه کردن به نام این و اون زدن، با اجرای این قانون موقعی که بخوان به نام خودشون منتقل کنن، بیش از 50% باید از این دارایی رو به دولت پرداخت کنن. تازه دستگاه‌های نظارتی مثل پولشویی و سایر ارگان‌ها میان سر وقت طرف میگه این دارایی رو بابت چی به نام شما شد؟ چی کار کردی به نام شما شد؟ مثلا اون بنده خدا که تو دادگاه گفت من بگم کل لواسانات رو به نام من میزنن، دیگه سیستم قبول نمیکنه لواسانات رو به نام شما بزنن. شما نصفش رو موقعی که دارایی رو کسب میکنین در مقابلش وجی پرداخت نمیکنین، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میشه و مالیات های سنگین بهش تعلق میگیره.
خب آقای دکتر حراتی توضیحتون بشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از در واقع هم توضیحات هم سوالاتی که بزرگواران داشت.